أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعلى آله الطاهرين والدعم الدائم على أعدائهم أجمعين. ابتداء أيام دهه کرامت را که آغاز آن با میلاد سعادت کریمه اهل بیت بود و پایان آن میلاد با سعادت امام رعوف حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام است. خدمت شما رهروان راه نورانی اهل بیت تبریک و تهنیت است. انشاءالله امیدواریم که در تمام برهه‌های زندگیمون پیرو راه پیشوایان صادقمون باشیم. خب از صورت که بحثی را که ما در جلسه گذشته محضر شریف دوستانمون مطرح کردیم تحت این عنوان بود که اگر دم عادت با دم قرحه و زخم مشتبه شد و زن ندانست خونی که از او خارج می شود آیا دم قرحه است یا دم حیض؟ سوالی بود که وظیفه در اینجا چه هست؟ ما محضر شریف دوستانمون در جلسه گذشته عرض کردیم که سه مقام باید محل بررسی قرار بگیرد تا ما به نتیجه برسیم. اولا بیان کنیم که احوال در مسئله چیست. ثانیا بیان کنیم ادله هر یک از اقوال را. و ثالثا بیان کنیم تحلیل این ادله و درستی یا نادرستی این ادله در نگاه خودمون و سرانجام بیان قول مختار. ما در جلسه گذشته عمده بحثمون صرف مقام اول شد. اقوالی که در مسئله وجود داشت، سه قول در مسئله مطرح بود. قول مشهور که در عبارت مرحوم سید هم رضوان خدا بر رباط به این مطلب پرداخته شده بود، منتها سید در آخر امر احتیاط فرمودن. اول فرمودن فالمشهورو ان الدم ان کان یخرج من الطبق الایسر فعیزون الا فمن القرحة الا ان یعلم یا یعلم ان القرحة یعلم درست ان القرحة فالطبق الایسر لکن الحکم المذکور مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین اعمال طاهره و الحائض. قول اول همین بود که اینجا بیان کردن که اگر دم، این دمی که خارج می شود، از طرف چپ خارج شد دم حیض است، اما اگر از طرف راست خارج شد دم قرحه است. این مطلب اولی بود که در اینجا بیان شد. بعد صاحب جواهرم در رابطه با قائلین این قول هم بحث مستوفایی داشتن، کتب مختلف را معرفی کردن که اینها صاحبان این قولن و هوبل مشهور نقلن و تحصیلن. قول از شرط خبتم این که دیگری که در مسئله مطرح کردیم هر چقدر نظر شما این قول اول بود، قول دیگری که در مسئله مطرح کردیم در عکس این قول بود، یعنی نقطه فرمودا مقابل این قول بود که ملاحظه فرمودید بیان کردیم. و قول سومی که در اینجا وجود داشت این بود که اصلا اختبار بی اختبار از شد که سخنی از مسئله اختبار مطرح نکرده بودن. هر کدوم هم قائلی می داشتم که خدمت بزرگان عرض کردیم. امروز اگر اجازه بدید ما ادله این اقوال از سگانه را خدمت دوستان عرض می‌کنیم و اون مقام بیان ادله است. هر شود که دیگه حالا خیلی لازم نیست تکرار کنم حرفای گذشته. هر شود خدمتتون این که در رابطه با بیان اقوال دلیلی که برای قول اول آوردن یه روایته. اون روایت شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد در تهذیب آمده بیان کرده و متن روایت را محضر شریفتون قرائت میکنم. محمد ابن یحیی رفعه عن ابان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قال قلت فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيز أو من دم القرحة قال مرها فالتس تلت على بحرها و ترفع رجليها و تستدخل اصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيز فإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. تهذيب جلدیت صفحه 385 حدیث 8. خب این روایتی است که به عنوان دلیل قول اول هست. حالا چون وارسی میخوایم بکنیم بعد میپردازیم به روایت. اجمال روایت معنا کنم برای دوستان. محمد ابن یحیی رفعه عن ابان، روایت چند تا است آفر میگه گفتم خدمت آقا امام صادق علیه السلام فتاتون منا، دخترانی هستن زنانی از ما هستن که بها قرحتون فی جوفها، در باطنشون زخمی وجود دارد و دم و سائلون و از این خون سرازیر می شود، اما برای زن اشتباه حاصل شده، لا تدری من دم الحیز او من دم القرحه. اصل قرحه مسلمه، اما اینکه این خونی که بیرون میاد خون قرحه و زخم است یا خون حیز است نمیدونه. از من فرمود که به اینا بگید که مرها، یعنی امر کنید بهشون اختبار کنن. چطوری اختبار کنن؟ فلتستن فعلا ظهرها، بر پشت بخوابن و ترفع رجلیها، پا را بالا ببرن و تستدخل و اصبعها الوسطى، انگشت وسط را از شبت اونجا قرار بدن و این خرج الدم من الجانب الایسر، اونجا با انگشت قرار دادن متوجه می شوند که اگر خون از طرف چپ آمد فهو من الحیز و اگر از جانب راست آمد این خون زخم است. روایت دوم که دلیل قول دوم تقریبا مشابه این هست با این تفاوت که قصه به عکس، یعنی این خرج الدم من الجانب الایمن فهو هیج و این خرج من جانب الایسر فهو قلح. این عبارت خیلی عجیبه. محمد ابن یحیی رفعه عن ابان، تا اینجا که دعوا ندارن اصلا. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه محضر شریف امام صادق عرض کردم، فتاتون منا بها قربتون فی فرجها و دمو سائلون لا تدری من دم الهیز او من دم القرحه، تا اینجا مثل هم. فقال مرها، بهش دستور بده، فلتسترق علا ظهرها ثم ترفع رجلیها، این هم مثل اونه، ثم تستدخل و اصبعها الوسطا، اینجا اختلاف. فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الهيز وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. مستند منبع اون روایت کتاب تهذیب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بود و منبع و از شرط خدمتون این روایت کتاب کافی شریف هست، جلد 3 صفحه 94 حدیث 3. حالا اینا در مقام ارزیابی محضر علمای اعلام و حجج اسلام عزیم. ادله قول سوم که گفته بودن اختبار بی اختبار، اصلا نیازی به اختبار نیست، قائلین به این قول برای اثبات مدعاشون، از شبت خدمت شما بیم که مدعاشون این بود که ما نص معتبری نداریم، مسترد است، روایاتی هم که هست مسترده، یعنی یکیش میگه این ور سمت راست، اینه یکی میگه سمت چپ کنه. بنابراین چند تا اشکال آمدن به قول اول و دوم وارد کردن تا حرف خودشون را بر کرسی بنشانن، یعنی با اشکال در مرحله اول وارد شدن تا خصم را یا رقیب را از پا در آورند. اشکال اولی که کردن به صاحبان قول اول و صاحبان قول دوم، گفتن مستند هم قول اول و هم قول دوم روایتی است که از حیث سند مرفوع است، لذا در نزد ما حجت و اعتباری ندارد، نمی شود دل خوش کرد به روایت مستند قائلین به قول اول و همچنین به روایت مستند قائلین قول دوم. مرحوم محقق رضوان خدا بر او باد در معتبرشون می فرماید الروایت مقطوعتون مستردتون فلا عمل بها، از شبت خدمت شما بین که این روایت مقطوع است، یعنی مرفوع است، مسترد، خیلی از مناسبی نداره. جلد 1 معتبر صفحه 189. این اشکال اولشون این که بابا مستند شما چیه؟ این روایت رو خود روش حساب کنید، این روایت قابل استناد نیست. اشکال دومی مطرح کردن، اون اشکال دوم روایتی که مستند قول اول و دومه شهید از شبت خدمتون که مطرح کرده در مسالک جلد 1 صفحه 58 و همچنین محقق هندی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 198 آمدن این اشکال را مطرح کردن و تقریبا به همین تعبیر هست. اشکال شاید خیلی اشکال متفاوت با اون نیست، ولی عمدتا تکیه کردن رو استراب در روایت، حالا مفهوم بودن را خیلی
آفر.
منظور اینها اینه که استراب در روایت وجود داره، گرچه تو اونم کلمه مسترب و اینا هم بود، ولی اینا عمدتاً تکیشون اینه که به این روایت نمیشود نظر دلالت توجه کرد. استراب متن روایت که در نسخه تحصیل که روایت اول بود و مستند قائلین قول اول بود که مستند قول مشهور هم اتفاقا همون روایت بود، هر شبت که ملاک را این قرار داده بودن در مقام اخبار که این کار من جانب الایسر فهو حیزون به الا فقرد.
استراب روایت در کجاست؟ من مخالف هم تو روایت
بله کمی حوصله بفرمایید، ما در منظر شماست. از چه فرمود میخوام بگم روایت یه روایته، ولی چطور شده که یکیش این بر رفته یکیش اون بر رفته؟ شما کمی
مخالف و استرابی ندارد، واقعا خیلی
هم رشته اکرام داری کنم از ذرم مبارک از بطالی همطوره می فرمایید، ولی واقعیت هم این نیست.
مخالف مزمون
شما اجازه بفرمایید، روایت کلن یه روایته، ولی این روایت چطور شده که همین روایت واحده یه گوشش میگه روایت واحده است؟
محمد ابن یحیی.
آفرین، هر دو آفرین، محمد ابن یحیی است. دیدی شما بودید اول که ما این روایت خوندم؟ معلوم نبودید، یه حرفا نمیزدید. محمد ابن یحیی رفعه عن ابان، نگاه کنید، قال قلت لأبي عبد الله، تو هر دو روایت نگاه کنید یه مضمونه، ولی چطور شده با آخر خط که رسیدن یکی راستگرا شده یکی این چیه ماجرا؟ یعنی روایت واحد بالاخره این درسته یا اون درسته؟ یعنی کل روایت زیر سوال می رود که راوی یکیست، مرفوع هم هست، از امام صادق هم سوال می کنن، متن سوال هم یکیست، دو تا پاسخ. استراحتی اتفاقا خیلی محکم هست، نه اتفاقا ارسی بد نظر شما به این که ببینید تو نسخه تحذیب اینه، در این حال که روایت یکیه. حالا بعدم باز بررسی میکنیم اگر اجلال فرمایید، در محضر شریفتون هستیم. اما در نسخه کافی عکس این مطلب آمد، اینم اشکال استراب در روایت، چطور یه روایت با همه خصوصیات یه مطلب یکی این بگه یکی اون. اشکال سوم این که پس اشکال اول مرفوع بودن بود، اشکال دوم استراب در روایت، چرا لحن روایت یه مرتبه عوض می شود در این که روایت. اشکال سوم این که برای خروج دم جانب خاصی تعیین شود، اشکال شدونه مخالف اعتبار است. چرا که دم حیض و دم قرحه محتمله که هم از جانب ایمن خارج شود هم از جانب ایسر، لذا این روایت مطلوبون یا مطلوبتون، یعنی این که ما بگیم حتما دم حیض طبق نقل اول از جانب چپ هست یا طبق نقل دوم بگیم از جانب راست هست، نه از شبت چه دم حیث چه دم از شبت خبتون قرهه من المحتمل این که هم از این ور هم از اون ور، یعنی خون بیرون میاد، اما اینکه چپ و راست بودنش چه هست. تعبیر صاحب مدارک را فضلای معاصر ما ملاحظه فرمودن در وجه مطروح بودن روایت که چرا روایت مطروحتون، ایشون می فرمند لمخالفت حال الاعتبار لأن القرحته یحتمل کونها فی کل من الجانبین، زیرا ایتون نیست که قرحه اتمن تقیه نقل بگیم از طرف راست است، طبق نقل دیگه بگیم حتما از طرف چپ است. نه، این خون زخم ممکنه از این بعد از اون بعد. یه علایی داشت فرمایش سید، اون علا چی بود؟ که ما خارجن بدانیم قرعه
از کدام
طرف، وگرنه ما باشیم و صرف این که بدانیم قرعه هست اما جاشو نفهمیم بعد چپ و راستش کنیم بینش. مدارک الاحکام جلد یک صفحه 318. از شبت خدمت شما به این که این هم راجبه اینجا مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد سخنی بلند و طولانی دارند که ما ناگزیریم سخن ایشون را خدمت محضر خدمت بزرگان عرض کنیم. ایشون پس از این که اشکال به سند روایت می کند و روایت را مرفوع می دانند، در مورد ضعف مضمون روایت تقریبا فرمایید یه بحث سندی داریم، یه بحث مفهومی مضمونی دلالی. از شبت خدمتون این که در مورد ضعف مضمون روایت و مخالف اون با اعتبار می فرماید حاضا، یعنی بعد از این که سند مرفوع است، حاضا مضافن الى ضعف مضمونها. همی عربی را آرام می خونم که دیگه نیاز به ترجمه نداشت. فإن جعل خروج الدم من الجانب الأيسر، قرار دادن ترجمه کردم، فإن جعل خروج الدم من الجانب الأيسر أشرف خدمتون امارتون على الهيز، اما من جهت ان دم الهيز يخرج من جانب الایسر غالبا و شارع جعل الغلب امارتا علی الحیض یهینیزن، و اما من جهت ان القنحة انما تتکون فی الجانب الایمن فیکون خروج الدم من ذلک الجانب امارتا علی انه دم القنحة و هاتان الجهتان خلاف پشتان. دیدی که این شکلی رو خواهیم حرف بزنیم خلاف
پشتان.
این تعبیرات را دقت بکنید. اما الجهت الاولا فلأن الدم الهیز انما یخرج من الرحم، دم الهیز از رحم خارج میشه، و کل الجانبین به نسبت ایلیه علا حد سوا، اگر منشه دم حیز از رحم بود کل الجانبین ایسر و ایمن علا حد بفرمیدا، یعنی فرق نمی کنه، خصوصیتی ندارد. فلا وجه لخروجی من جانب دون جانب، کلام مرحوم
اصلا
ممکنه استثنایی هم باشه،
مثلا یه
پیغمبر کردن میدونن که از اون خواهی که گفتیم شما نبودیم همسایه ایشون هستی چون خواهش میکنم
اون همون الهیه که
الا انه دم بحرانی ای کثیر، علاوه بر این که این خون خون کثیر میاد که ما فی الاخبار و من ثمته جعلت الکثرت و امارت الحیز فی الابلا، از آن موقعی که خون زیاد میاد در زن باردار گفتن این خون خونه بخاطر کثرته، کمامر به قول اون طلبه گفت همونطور که در کمامره گذشت، و خروج الدم الکثیره لا یمکن استناده الى جانب رقدا، خصوصیت دم حیض اینه که کثیر میاد، این کثیر را نمیشود، یعنی به تعبیر روشن‌تر فضای مجرا را پر میکند موقعی که بیرون میاد. اگه فضای مجرا را موقع بیرون آمدن پر کند، حالا چپ و راستش از کجا؟ ایشون اینه لذا میفرمد لأنه، یعنی دم یستوعب المجرا، یعنی کل مجرا را فرا میگیرد، لا محاله. خب اون موقع شما میخواید چکار کنید؟ چپ و راستش کجا میخواید بفهمید؟ کما انه دم القرهت فی الجانب الایمنه علا خلاف الوجدان، کما این که بفرمایید که دم زخم از طرف راست میاد، این حمله به قول مشهور آمده لأنها قد تتکبل و فی طرف الایسر، اونم همین شکلی نیست و از وقت تکبل دم زخم از طرف بفرمیدان چند هست، کما این که قد تتکبل و فی طرف بفرمیدان ایمن، یعنی معیار ندارد که شما بیاید تعیین شاخص کنید اونی که سمت چپ به عادت نسبت بدید و اونی که سمت راست است بفرمیدان به قرهه. فما ذهب، گفتم دعوام مشهور دارم، فما ذهب الیه المشهور مما لا یمکن المساعده علی، موسوعه مرحوم آیت الله خویی که دهفت صفحه 110. البته این دعوایی که ایشون با مشهور دارن، همین دعوا میتواند با طرف دیگر هم، چون استدلال همینه دیگه، از کجا شما میگید سمت مثلا دعوا با دسته دوم، از کجا میگید اگر سمت راست شد ایج هست، اگر سمت چپ شد بفرمیدا فر هست، زیرا که مثلا مستوعب فرا میگیرد و امثال است. مقام سومی که امروز باید بحث کنیم، به این عزیزمون هم دیشب نماز شب خونده و نتونسته بخوابه و من شرمندم از این که گاهگاهی بیدار میکنیم ایشون را، خدا بر ما ببخشه. بررسی دلیل قول اول خروج دم از جانب ایسر اماره بر حیض بودن و خروج از جانب ایمن اماره بر فرمیدا قرحه بودن که به مشهور فقها رضوان الله تعالی علیهم و کسر الله امثالهم ان کانوا موجودین فی عصرنا، این قول به مشهور فقها نسبت داده شده. مستند این قول ملاحظه فرمودید مرفوعه جناب محمد ابن یحیی العطار است که جناب شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد در کتاب شریف تهذیبشون آوردن. ما خیلی باید قدردان این بزرگانمون باشیم که این روایات نورانی اهل بیت را برای ما گردآوری کردن و اتفاقا بر اساس همین روایت جناب شیخ طوسی در دو کتاب فتواییشون هم مقصود و هم نهای فتوا داده طبق این روایت. اما اشکالی که به این سند این روایت که ما این که عرضم کردیم این است که مرفوع است محمد ابن یحیی رفعه عن ابان ابن عثمان قال قلت به ابی عبدالله، لذا این روایت به منزله روایت جزدا و مرسله است و روایت مرسله الا فی موارد خاصه حجت نیست و هازا لیس من تلک موارد. فرسا از شبت نظر شما بین که پس بنابراین این راجب قول مشهور بود که عرض کردیم، اما قول دوم که به عکس قول اول مطرح کرده بودن سمت راست را به خون عادت و سمت چپ را به خون قرهه اختصاص داده بودن، از شبت خدمتون این قول منصوب الی ابن الجلید الاسقافی که ما قلنا سابقا و مختار شهید اول در کتاب دروس و ذکراس، باز مستندشون همین مرفوعه محمد ابن یحیی العطار منتها با نقل کتاب کافی شریف، اون با نقل تهذیب، این با نقل آفیش. دوباره نگاه کنید، عبارت العبارت و العباره، محمد ابن یحیی رفعه و عنابان عبان ابن عثمان قال خلت لابی عبدالله. لذا این روایت هم که روایت سابقه ارشبت به دلیل مرفوع بودن و مرسل بودن حجت نیست. ارشبت خدمتون این که البته در اینجا بحث های مفصلی وجود داره. حالا میرسیم یه اشاره بعضی ها کن که این دو روایت در واقع یک روایت هستن، دو روایت نیست که فاضل معاصرمون فرمودن دو تا روایت، یعنی یه روایتی. چرا که سند هر دو روایتی که در کافی به تهذیب آمده همش به محمد ابن یحیی برمیگرده و دیگه بقیهش هم که خوندیم. بنابراین متن روایت در هر دو کتاب شریف تقریبا یکیست، اما نسخه تهذیب یک مطلب را به نسخه کافی عکس اون را بیان میکنه و این مشابهت دو روایت گفته شده میرساند که در نقل یکی از نسخه ها خطای صورت گرفته، یکی از نسخه ها خطای اتفاق افتاده، وگرنه یا باید همون روایت اول ملاک باشد یا روایت دوم. بعضی آمدن این مطلب را مطرح کردن و گفتن که در استنساخ از کافی اشتباه صورت گرفته، یعنی به این معنا کافی هم همون بوده، منطقه که استنساخ کردن از کافی چپراز کردن به هم زدن و در واقع روایت صادره از وجود مقدس معصوم امام صادق علیه السلام همون روایت تهذیب شیخ طوسی است. اینه که از کافی استنساخ کردن و بعد به عنوان کتاب کافی به ما نشون دادن، اینا در نقل مطلب اشتباه کردن.
کافی اختلاف نسخه است؟
بله بله، حالا این تعبیر رو دقت کنید. و اون عبارت این است که تعبیر بعضی در ترجیح روایت شیخ طوسی بر نسخه کافی این است که ان شیخ ای شیخ طوسی اعرف بی وجود الحدیث و اثبت، این را مدارک گفته، سال مدارک گفته ان الشیخ اعرف بی وجوه الحدیث و اثبت، خیلی از ضابط من تر روایت را به اصطلاح نگه می دارد به زر می کند. در مقابل صاحب هدایت، در مقابل جناب صاحب هدایت این فرمایش را رد کرده و فرموده فیه، یعنی اشکال وجود دارد، انهو لا یخفا علا من راجع التعذیب، مخفی نیست که اگر کسی به کتاب تهذیب شیخ بزرگوار ما مراجعه کند غوغاست. چه غوغایی؟ غوغا اینجاست و تدبر اخباره و تدبر کند در اخبار از شبت کتاب تهذیب شیخ بزرگ ما و تدبر اخباره لا یخفا علا من راجع التهذیب و تدبر اخباره ما وقع للشیخ رحمه الله تعالی من التحریف و تصحیف فی الاخبار سندن و متنن و قل ما یخلو حدیث من احادیث ایشنشیر آخر و قل ما یخلو حدیث من احادیث، کم پیش میاد که حدیثی از احادیث این علم، قل ما یخلو من علت فی سندن او مند ظاهرن قدیتر از دونه. هدایر جلد سه میگه شما به قضاوت ننشینید که به شیخ نسبت به شیخ طوسی بفرمایید اعرف به وجود الحدیث و از من، کافیه شما نه کافی، کافیه خودتون، کافیه که شما مراجعه کنید به تحصیل. اما مرحوم صاحب جواهر در دفاع از نسخه تحصیل عبارتی دارن، انهو لو سلم از بطیت کلینی الا ان ظاهر ان الشیخ فی خصوص المقام ازبد. میگه اگر تازه کلینی رو هم خیلی با حساب کتاب بدانیم و بگیم هرچه تصحیفه مال تهذیبه، اما اینجا به خصوص از شبت خدمت شما به این که شیخ توسی در خصوص مقام ازبده، حالا سوال میکنید از کجا ازبده؟ از میکنم جواهر جلد 3 صفحه 145 ایشون دلیل معینی هم آوردن برای ترجیح نسخه تحذیب بر نسخه کافی و یعید همون. این فرمایش شماست نه شما، پشت سر شما. و یعید همون بعدن جبار سندهی و غیرها به شهره. میگه معید از شبت خدمتون این که این مطلب که بعد علای توضیح هم هست خدمتون عرض میکنم، بعد انجبار سندی و غیرها به شهرت المحسنت و المنقوله بل نسبه فی جامع المقاصد الى الاصحاب و به فتح مثل صدوق ناقلن له عن رسالت والده الی. دیدی دیگه اون روز که نامه‌ای که پدرش نوشته اونجاست و فتح شیخ فن نهایه که الّتی قیل انها متون و اخبار، یعنی فتحاش بر اساس روایات که رسالت علی ابن بابوی فانه علی ما قیل عرض شود خدمت شما به این که انهم کانو اذا اعوزتهم النصوص. خیلی جالبه به گونه ای بوده که موقعی که امر نصوص بر فقها مشتبه می شده رجعو الیها و امثالها، از شرط خدمت شما به این که به رساله علی ابن بابوی، چون فتواشون این روایت بوده هر موقع توی روایت مشکل پیدا می کردن می گفتن بریم رساله ابن بابوی را ببینیم، چون ایشون فتواشون این اخوان. المنقول عن الفقه الرزوی فی انه کالخبر المتقدم فی ذلک، این کلام بلند جناب صاحب جواهر و وقت ما هم گذشت، تتمش و انشاءالله به فضل پروردگار فردا محضر علمای اعلام و پیروان مکتب اهل بیت هستیم.